بسم الله الرحمن الرحیم. درس خارج الفقه، کتاب الحج، استاد مروی، جلسه 23، مورخ 4/8/89. بسم الله
الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا ونبينا حبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم المصطفى محمد صلى الله عليه وآله وسلم وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين صلاة ترغم أنوف الجاحدين اللهم وفقنا للعلم والعمل به. در مطلب سوم در رابطه با نقل روایت فضل ابن شازان از امام رضا علیه السلام مطالب بعض المؤلفین در رابطه با رد این سماع نقل شد. در نقد این مطلب سه مرحله بحث خواهیم داشت. مرحله اول دو نقد کوتاه و حاشیه‌ای به کلام این مؤلف ذکر میکنه. مطلب دوم ادله رو اقامه میکنیم که از این ادله اطمینان پیدا میکنیم فضل ابن شازان زمان حیات امام رضا علیه السلام رو درک کرده است. مطلب سوم دو دلیل این مؤلف رو بررسی میکنیم. اما مطلب اول دو تا نقد حاشیه ای. نقد اول عمده استدلال این مؤلف برای ادعای این که فضل ابن شازان از امام هشتم نمتونه حدیث نقل کنه و بعد از زمان امام به دنیا آمده است، کلامیست که کشی در رجال خودش آورده است. تحت این عنوان که قال فضل ابن شازان، نجاشی هم از کشی این مطلب رو نقل کرده است که قال ابو عامر قال فضل ابن شازان. من جانب کشی معاصر فضل نیست که مستقیم از او روایت نقل کنه. مواردی رو هم که کشی از کتب فضل ابن شازان روایت نقل میکنه یا مطلبی نقل میکنه که بسیار معدود است، عبارتش اینه ذکر فضل فی بعض کتبه. بنابراین این عبارت کشی که قال فضل ابن شازان از دو حال خارج نیست، یا به ظاهره قضاوت میکنید کلام مرسل است و اعتبار نداره این جملات، و یا احتمال دوم رو میگید کما هو الحق که کشی به اطمینان زیاد این مطلب رو به توسط ابن قتیبه نقل کرده است. 99.5% گزارشات کشی از فضل ابن شازان به توسط ابن قتیبه است، لذا احتمال قوی یعنی اطمینانه که قال ابن قتیبه قال فضل ابن شازان. اگر چنین است خود این کلام از ابن قتیبه است، شما به این کلام ابن قتیبه استناد میکنید، اعتماد میکنید، نتیجه میگیرید پس مختلق است، ابن قتیبه کاذب است، چون تصریح میکنه این آقا میگه که اختلاف کرده ابن قتیبه، علی ابن احمد ابن قتیبه. اگه ابن قتیبه کاذب و مختلق است چگونه اعتماد میکنید به کلامش؟ محور دلیل شما این کلام ابن قتیبه است. پس این عبارت یا مرسل است اعتبار نداره، یا راویش ابن قتیبه است، نتیجه میگیرید او مختلقه، به کلام یک مختلق چطور اعتماد میکنید؟ نتیجه میگیرید پس فضل بعد از ما مشتوم از دنیا به دنیا آمده است. بله؟ الان اشاره کردیم دیگه 99.5% گزارشات کشی است فضل ابن شازان از ابن قتیبه است. نه اطمینان حساب احتمالات یحتمل. خیلی خوب، یحتمل باشه اون قسمت اول رو میگید که پس مرسله دیگه، فایده نداره. یحتمل از ابن قتیبه باشه، یحتمل از کس دیگه باشه، از کی؟ مرسله، صف کنید مرسله. پس بنابراین هیچی، کلام مرسل که اعتبار نداره، بهش چیزی نمیتونید مبنا بذارید. اگر احتمال دوم بگید که به نظر ما که با کلمات کشیر زیر و رو کردیم اینه که بالاخره 99.5% از موارد میگه قال علی ابن احمد ابن قتیبه قال فضل ابن شازان، البته یکی دو مورد ممکنه تو کلمات کشی پیدا کنید به واسطه دیگه از فضل نقل میکنه، ولی 99.5% موارد به واسطه ابن قتیبه است. همچه فی الجمله اطمینانی برای آدم پیدا بشه که ناقل این نظریه هم واسطه کشی هم ابن قتیبه باشه. خب مختلق است دیگه، شما میگید به حرف یه مختلف چطور شما اعتماد میکنید؟ حالا بفهم امیدهای محاورین دارید که
وقتی ما برای که یه پتر دوار شدید بیارن، کلام خودش رو در واقع مورد تحلیل قرار میدن و بعد میگیم که خود
بالاخره مختلقه یا نه ابن قتیبه؟ کدوم یکی؟
اگر مختلف باشه خود همین کلام
وقت به کلام مختلق میتونید شما اعتماد بکنید؟ خوب دقت کنید، تارتن دلیل اقناعیه تارتن اسکاتیه. در دلیل اسکاتی ما چه طرف رو میگیریم؟ حرفای شما درسته، اما این دلیل میخواد اقناعی باشه نه اسکاتی. یعنی شما میخواید ثابت کنید فضل ابن شازان بعد از امام رضا به دنیا آمده است، باید یک آدم ثقه این گزارشگری رو داشته باشه. شما دلیل اسکاتی نیست، نمیخواد یقه طرف رو بگیرید بگید تو دروغ میگی. از کجا دروغ میگی؟ در فلان تاریخ هم چه مطلبی گفتی، بعدا معلوم شد مطلب اینجوری بوده، پس تو دروغ میگی. خودت گفتی ولی اینجوری بود، خودت گفتی بعد اینجوری گفتی. این دلیل اسکاتیه، اما دلیل اسکاتی فایده نداره، دلیل ما اقناعیه. خب
دلیل بعد اینکه ابن قتیبه
کاذب است،
همین هستش که در واقع این روایت رو مطلب بکنم که
خب سیاق کلام باید اول وثاقت راوی اثبات بشه، یعنی بدونید داره راست میگه یا نه. وثاقتی ثابت نیست دیگه. شما میخواید با کلام ابن قتیبه یه نکته ثابت کنید، فضل ابن شازان نمیتونه در زمان امام رضا زنده باشه. کسی که یه حرفو میگه شما باید به او اعتماد کنید، وثاقتش باید ثابت باشه یا نه. هر کی هر چی گفت شما قبول میکنید، پس وثاقتش باید ثابت بشه. خب بله وثاقتش باید ثابت بشه دیگه. اگه مختلقه این عبارت درست نیست، اگه نه اعتماد میکنید به ابن قتیبه در این عبارت، پس مختلق نیست. اونجا یه وجه دیگه بتراشید برای اینکه چرا فضل روایت از امام هشتم نداره و چرا تو کتب آمده، به گردن ابن قتیبه نگذارید. این نکته حاشیه ایست و این نکته ایست که در جای خودش جالب. در حالی که خود شما این روایت نه سیدنا، شما از کجا میدونید؟ اگه بحث اختلاق، اگه این نکته ثابت بشه از جای دیگه، اگه از جای دیگه شما اصلا ابن قتیبه نگفته فرض کنید، درست از جای دیگه ثابت شد فضل ابن شازان بعد از زمان امام رضا به دنیا آمده است. خب بعدم روایت تو سلسله سند میبینید که چند نفر نقل کردن از ابن قتیبه، از فضل ابن شازان، سمعت و رضا. از کجا انگشتو میذارید رو ابن قتیبه میگید همین دروغ گفته؟ شاید یک کس دیگه به این بسته، چون از کجا؟ این قابل اثبات نیست. این نکته است. دقت کنید، نکته دوم این است که این مؤلف پس از این که به این نتیجه رسیده است که فضل ابن شازان نمیتونه از امام هشتم حدیث نقل کند، بلافاصله نتیجه گرفته است پس روایاتی که فضل از امام هشتم داره، این روایات رو ابن قتیبه اختلاق کرده و وضع کرده. خوب دقت کنید، اگر تنها گزارش روایات فضل از امام هشتم فقط ابن قتیبه بود، این احتمالش وجود داشت که احتمال بدیم ابن قتیبه دروغ بسته بر فضل ابن شازان، اما این مؤلف که خودش میگه من صدها کتاب حدیثی و کتاب تفسیری رو من تحقیق کردم و با تحقیق من چاپ شده، اینقدر توجه نکرده است که غیر از ابن قتیبه به سندهای دیگر که در سلسله اون سندها ابن قتیبه نیست، فضل از امام هشتم روایت نقل میکنه، شما اونا رو چیکار میکنید؟ خب در اون سندها که ابن قتیبه این نیست، اونا رو هم ابن قتیبه جعل کرده. مثلا ببینید مرحوم شیخ صدوق در عیون اخبار و رضا جزء اول صفحه 127 همین حدیث علل الاحکام رو که این مؤلف و من تبعش میگن ابن قتیبه جعل کرده است، شیخ صدوق در یک سند از ابن قتیبه نقل میکنه ولی سند دوم داره. سند دومش اینه: حدثنا الحاکم ابو محمد جعفر ابن نعیم ابن شازان النیسابوری، ضبطش نمیدونم نعیم یا نعیم، ولی به ذهنم مثلا اینجور میاد که نعیم باشه، نگاه نکردم، تحقیق نکردم. عن محمد ابن ابی عبدالله، بله ببخشید، عن عمه ابی عبدالله محمد ابن شازان عن الفضل ابن شازان انه قال سمعت هذه العلل من مولاي ابي الحسن الرضا فجمعتها متفرقه و الفتها. خب در این سند شیخ صدوق از جعفر ابن نعیم از عموی او محمد ابن شازان از فضل ابن شازان نقل میکنه که میگه این علل رو از امام هشتم شنیدم بعد جمع کردم. این کجا ابن قتیبه است؟ ابن قتیبه ای نیست اینجا. وقت چطوری مؤلف تصریح میکنه که این رسالت العلل من مختلقات ابن قتیبه این چنین است که بر فضل ابن شازان اختلاف کرده؟ توی سند کجا ابن قتیبه است؟ سیدنا الان حرف هاش به اونا یکی یکی میرسیم که قرینه داریم فضل ابن شازان در زمان امام هشتم بوده. نه، نکته حاشیه ما این است، این آقا بعد از این که نتیجه میگیرد که فضل نمیتونه در زمان امام هشتم باشه، میگه پس این روایات فضل رو از امام هشتم ابن قتیبه وضع کرده است، جعل کرده است. ما میگیم در این روایت با این سند که ابن قتیبه این نیست، جعل یکی دیگه یه به نظر شما که اینجور سریع قضاوت میکنید پس جعلی شده، اینجا که ابن قتیبه ای نیست دیگه، یا محمد ابن شازانه یا نعیم ابن شازانه یا معاذ الله شیخ صدوق، کو نام ابن قتیبه. هاکذا رساله مبسوطی رو که تحت عنوان ما کتبه الرضا للمأمون فی محض الاسلام و شرایع الدین، شیخ صدوق در عیون اخبار و رضا جزء اول صفحه 135 سه طریق به فضل ابن شازان عن الرضا علیه السلام دارد که در دو طریق ابن قتیبه وجود نداره و فضل از امام هشتم نقل میکن. روایات دیگری هم داریم که به عیون و علل مراجعه کنید، در اسنادش ابن قتیبه نیست. عن فضل ابن شازان قال سمعت الرضا يحدث عن ابيه عن آبائه عن علي قال ان رسول الله احتجم وهو صائم. هیچ در طریق ابن قتیبه نیست. پس بنابراین به این مؤلف میخوایم بگیم در نکته دوم، علا فرض این که ثابت شد فضل نمیتونه از امام هشتم روایت نقل کنه، چرا انگشت اتهام به ابن قتیبه؟ این به چه دلیل؟ غیر ابن قتیبه هم از فضل نقل میکنن که فضل گفته سمعت الرضا علیه السلام. ما دلیل بری که ابن قتیبه مختلف است؟ اینم نکته دوم حاشیه ای که این آقا با صراحت میگه مختلف ابن قتیبه است. اونای دیگه هم توصیه خاص نداره. محمد به قول آقا دیگه دیوار کوتاه‌تر از ابن قتیبه پیدا نشده. عجیب این جور قضاوت سریع در این مسائل علمی با این ادعا. و حالا خود اون آقا خیلی، حالا ولی اون میگه من شاگرد آقای خویی بودم، شاگرد آقای حکیم بودم، نجف دیده هستم، ولی اون بعضش معلومه یک دو سال نجف بوده بعد آمده به کار دیگه میپرداخته. اما برخی از محققین از ما طلبه ها چرا گول بخوریم؟ بالاخره است به صرف این که یک آدم پر آوازه مطلبی رو گفت ما ان تقلیدن بپذیریم، همینه بپرورانیم که بالاخره مطلب همینه، یعنی بپرورانیم، نه که یک قرینم اضافه بکنیم، فقط همون که اون آقا گفته با یه عبارتایی بگیم و تمام و سلام، بگیم ابن قتیبه کاذب مثلا. و بعد صدها روایت که در طریقش ابن قتیبه آمده با یه حرفا دوچار خب صاحب مدارک. ببینید اشاره کردیم در اون جلسه که مرحوم آقای خویی میگه پس اون چه صاحب مدارک میگه که توثیق نداره و فاضلون هم علامت توثیق نمیشه که ما هوال حق مثلا. لذا خب اونام که نمیگن کاذبه، که اونا بیچارا میگن مجهوله. مرحوم آقای خویی در فقه ده ها مورد از کتاب طهاره الا کتاب دیاد نگاه کنید روایات مختلف ابن قتیبه آمده. ایشون فنی حرف میزنه، صاحب مدارک فنی حرف میزنه، میگن آقا اثبات وثاقت برای ما نشده پس بنابراین مجهول است. اما وقتی ما این قرینه رو به برخی از تلامزه مرحوم آقای خویی، مرحوم آقای فلسفی و میرزا علیه‌ها که سمت استادی هم به گردن ما داشتن، در یک سفری که در سفر کربلای خدمتشون بودیم اونجا، من به مناسبت همین بحث رو مطرح کردم که ابن قتیبه صدها روایاتش با این نگاه نجاشی، چون عجب نجاشی هم چه مطلبی داره، خیلی براش مایه تعجب بود این درست این عبارت و به حسب که هاذا الثناء من الفضل، چون گفت تمام اگه استاد ما توجه به مسئله می‌داشتم قطعا میگفتن ابن قتیبه صحه، یعنی با این عبارت شدید. به نظر من تلامزه مدرسه نجف هر کدام به اون دو سقه، اون دو قرینه و معید دیروز ما اشاره کردیم توجه بشود، بالاخره وثاقت تمام جای شکی نیست. معذال آقایون میگن مجهوله، نمیگن کذابه، نمیگن مختلقه است. این کذاب اسناد این مسئله به یک کسی و اسناد اختلاق، این خیلی بعیده. بالاخره این مطلب اول تمام شد. مطلب دوم، ادله یا قرائنی رو ذکر میکنیم که فضل ابن شازان در زمان حیات امام هشتم میزیسته، نه اینکه بعد از رحلت امام به دنیا آمده باشه. چندین قرینه یا دلیله. قرینه اول، تهذیب شیخ طوسی، کتاب الوصیه، باب وصیت الانسان بعبده و عتقه له قبل موته. در سند روایت چنین آمده، محمد ابن اسماعیل عن الفضل ابن شازان عن هشام ابن الحکم قال سألته عن رجل يدبر مملوكه أله أن يرجع فيه قال نعم هو بمنزلة الوصية. در این روایت فضل ابن شازان از هشام ابن حکم حدیث نقل میکنه. قال سألتو هشام ابن حکم در سال فوتش، اختلاف است، از فضل ابن شازان نقل شده که سال 179 فوت کرده. نجاشی می فرماید سال 199 فوت کرده. ما احتمال می دیم اون 79 اون تحریف باشه توسط نساخ، همون 99 باشه، یه قرائنی برش داری. حالا هر کدوم باشه بالاخره دقت کنید، هشام ابن حکم قبل از سال 200 هجری قطعا از دنیا رفته است. حالا یا 179 یا 199 هر کدوم بالاخره. اگر فضل ابن شازان سال 203 هجری به دنیا آمده است، میتونه از کسی روایت نقل کنه که قبل از سال 200 از دنیا رفته است؟ و احدی از محققین رجال اینجا شبهه ارسال مطرح نکرده که یه حدیث مرسله. قرینه دوم، مراجعه کنید در کافی هم جزء سوم هم جزء هفتم، فضل ابن شازان عن یونس عن عبدالله ابن بکیر در جلد سوم، اون بهاز الاسناد عن یونس داره. اگه نگاه کردید روایتو، بهاز الاسناد روایت قبلی رو نگاه کنید، وقت میشه محمد ابن اسماعیل عن فضل عن یونس. یونس ابن عبدالرحمن از اصحاب امام کاظم و امام رضا علیه السلام در سال 208 هجری از دنیا رفته است. اگه فضل سال 203 به دنیا آمده یا بعد از او، در سال فوت یونس 5 ساله بوده. چطور میتونه از یونس ابن عبدالرحمن حدیث نقل کنه؟ قرینه سوم، ده ها روایت فضل ابن شازان از حماد ابن عیسی روایت داره که بعضی از دوستان دیروز، آقای روحانی یا یک دیگه از رفقا، این اشاره کردن، این نکته رو گفتن، این قرینه. گفتم بله، ما جز قرائن آوردیم، درسته. حماد ابن عیسی به نقل نجاشی در سال 209 از دنیا رفته. اگر کلام این مؤلف درست باشه، این ده ها روایت رو فضل ابن شازان حد اکثر در 6 سالگیش از حماد شنیده. آخی معنا داره؟ قرینه چهارم، ده ها روایت در کافی در تهذیب در استبصار فضل ابن شازان از صفوان ابن یحیی، این محدث بزرگ و عالم بزرگ شیعه، روایت داد. ده ها مورد فضل ابن شازان عن صفوان ابن یحیی. صفوان در سال 210 هجری به دیدن امام جواد در مدینه رفت، همون سال مریض شد، در مدینه از دنیا رفت. روایات معتبر، روایاتی که سال فوتش بیان میکنه، نقلها معتبر. فضل ابن شازان اگه بعد از وفات امام رضا سال 203 به دنیا آمده است، باید در 7 سالگی از صفوان ابن یحیی این هم روایت نقل کرده باشه، یعنی شنیده باشه. این احتمالش اغلاییه. وقت محققین بزرگی مثل نجاشی، کشی، شیخ، دیگران، برقی، بزرگان دیگری که میگن فضل ابن شازان از صفوان روایت داره، همون بزرگانی که گاهی میگن فلانی از ابن محبوب نمیتونه روایت نقل کنه چون سنش اینقدر بوده، در کل این موارد اینا گذشتن، گفتن نه نسبت فضل استثناست، تو 3 سال، تو 5 سالگی و 6 سالگی و 7 سالگی میتونه حدیث نقل کنه، از این اعلام حدیث بشنوه. حال شما که خوب هست. بله بله درسته. بله. دلیل پنجم، شرح حال احمد ابن محمد ابن عیسای اشعری شیخ القمیین. ملاحظه کنی، یکی دو نکته رو کنار هم بگذاری. احمد ابن محمد ابن عیسی روایات فراوانی از پدر فضل ابن شازان داره، از شازان ابن خلیل. شاید اکثر روایت شازان ابن خلیل از طریق احمد ابن محمد ابن عیسای اشعری نقل شده است. در کل کتب حدیثی ما روایت فراوان دارد. فضل هم از پدرش شازان ابن خلیل روایت داره. از نظر طبقه احمد ابن محمد ابن عیسی با فضل ابن شازان در یک طبقه هستن، هر دو از شازان ابن خلیل روایت نقل میکنه. هم شیخ هم نجاشی تصریح میکنن احمد ابن محمد ابن عیسی زمان امام هشتم رو درک کرده است و امام هشتم رو دیده است. و اگر فوت فضل ابن شازان سال 260 درست باشه که در بعضی از گزارش آمده، احمد ابن محمد ابن عیسی حداقل 14 سال بعد از فضل ابن شازان هم زنده بوده، چون گزارشی داریم معتبر که احمد ابن محمد ابن عیسی در تشییع جنازه برقی در سال 274 شرکت کرده است. چگونه است که احمد ابن محمد ابن عیسی معاصر و هم طبقه فضل ابن شازان زنده در 14 سال بعد از فضل ابن شازان میتونه زمان امام هشتم رو درک کرده باشد، فضل ابن شازان نمیتونه درک کرده باشد؟ بعد بوده امام هشتم دیده است، فضل ابن شازان چه قبل بوده امام هشتم رو نمیتونه دیده باشد؟ خب حالا قرائن دیگریم داریم که انشاءالله بحث و پی میگیریم. و صلی الله علی محمد و آله طاهرین.